کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. صفحه 413، شنبه 15 دسامبر. آیا عجیب نیست که کودکی اونقدر متقلب و فریبکار باشه؟ او مثل گربه های خانگی روزها بر مبلورم می دهد و خورخور می کند. اما شبها همچون جانی بلفطره به هر سو می خرامد. آن قاتل نیست. دست کم هنوز نیست. اما شکارچی وحشی در درونش خفته. آنکه از پی بردن به این واقعیت دل شدم، اما اگه او بخواد از پشت به من خنجر بزند، به او رحم نخواهم کرد. ابتدا او بدون حضور من باد آکاتل رو فراخوان. از این کار او به هیچ وجه خشمگین نیستم. در واقع به اون افتخار میکنم. او خیال پرداز و باهوشه. خلاصه آشوبگری بلفطر است. و بعد دیروز مخفیانه و برخلاف توصیه‌های من به دیدن راکس رفت. خوشبختانه او تمام این وقایع رو در دفتر خاطرات روزانش نوشته بود. دستیابی به دفتر او کار آسونیه. و هم مثل مادرش اسرارش رو در جعبه کفشی در زیر کمدش نگه می‌داره. از وقتی به اینجا اومدم دوبار دفترش رو خوندم. اتفاق خوب دیگری نیست در شرف وقوست. او میگوید امروز ساعت 3 در قبرستان با راکس ملاقات می‌کنه. بهتر از این نمی‌شود. چیزی نمانده نقشه‌ای که برای ویان کشیدم به نتیجه برسد و وارد مرحله بعدی نقشه‌ام شود. اما دزدیدن هویت افراد از طریق اسناد و اوراقشان آسان‌تر از خود آنهاست. چند صورت حساب دور انداخته، گذرنامه‌ای که در فرودگاه از کیف کسی افتاده، حتی نام مرده‌ای که به تازگی دفن شده. برای من همین‌ها کفایت می‌کنه. اما این بار به دنبال چیزی بیش از نام، کارت اعتباری و پول هستم. این بار وارد بازی پردسیسه‌ای شدم. در این بازی باید مهره ها رو در جای درستشون قرار بدم. بیان که اجازه دهم زن و بدگمانی بر من چیره بشه. بعد باید مهره هایی رو قربانی کنم تا سرانجام برنده نهایی من باشم. این بازی جنگ تن به تنه. نبردی میان من و ویان. و باید بگویم بیش از آن که تصورش رو می کردم در این بازی پیش رفتم. هنگام رویارویی با او در آخرین مرحله بازی میدانم چه خطراتی در انتظار هر دوی ماست. اما این بازی ارزش ادامه دادن دارد. بیایید بار دیگر کارهایی را که تاکنون در این بازی انجام دادم را مرور کنم. من ابتدا بر محتویات پیناتوی یان کار کردم و چیزهایی را در اون کشف کردم. یکی از اونها اینه که او یان کاربونی نیست. البته ما قبلا هم اینو میدونستیم، اما نکته جالبتر اینه که اون ویان راچر هم نیست. دست کم محتویات جعبش اینو نشون میده. بعد متوجه چیزای مهمی شدم که از اونها غفلت کرده بودم. یه روز اون که خونه نبود، اون چرا که به دنبالش بودم پیدا کردم. در واقع وقتی رفتارهای ویان راچر رو زیر نظر داشتم متوجه اون شدم، اما اهمیتش رو نادیده گرفته بودم. اون رو در جعبه دیدم که دورش روبان قرمز رنگ پریده‌ای پیچیده بود. اون طلسم نقره‌ای کوچکی بود که میتونست متعلق به دستبندی ارزان قیمت یا هدیه داخل کلوچه مخصوص کریسمس باشه. شمایل اون به گربه شباهت داشت. با گذشت زمان نقره‌اش سیاه شده بود. اون رو همراه با چند تا صندل سفید و چند کارت تاروت در جعبه کفش ویان پیدا کردم. ویان نیز مثل من سبک سفر میکنه. هیچ چیز بی مصرفی رو نگه نمیداره. حفظ و نگهداری محتویات اون جعبه دلیل داشته و اهمیت هیچ یک از اونها کمتر از آویزه نقره‌ای نبود. تکه ای از روزنامه که اونقدر کهنه و زرد شده بود که جرئت نکردم بازش کنم، این رو به وضوح تایید میکرد. در اون خبر ناپدید شدن کودکی 18 ماهه به نام سیلویان کایلو از مقابل داروخونه چاپ شده بود. بیش از 30 سال از این اتفاق می گذشت. آیا اون می خواست به گذشته برگرده؟ غریزه می گه اون چنین قصدی نداره. او می گوید تو خودت خانوادت را تعیین می کنی. حتی در آن روزنامه اشاره‌ای به آن دختر، مادرش و اسامیشان نشده بود و جز دی ان ای او رد دیگری در دست نداشتم. کنجکاو شدم. در اینترنت به جستجوی مشخصاتش پرداختم. مدت زیادی طول نکشید. اطلاعاتی درباره کودکانی که روزانه ناپدید میشن در سایت موجود بود. اما مورد مد نظر من به مدت‌ها قبل برمیگشت. موردی که پروندهش مدت‌ها قبل بسته شد و کسی ماجراش رو پیگیری نکرده بود. سرانجام اطلاعاتی درباره مادر سیلویان یافتم که هنگام ناپدید شدن دخترش 21 ساله بوده و حالا 49 سالشه. او مطلق است، فرزندی نداره، هنوز در پاریس زندگی میکنه و هتل کوچکی رو اداره میکنه. نام اون هتل استنداله و میتونید در خیابان گابتا پیداش کنید. به اونجا رفتم. هتل کوچک او بیش از 12 اتاق نداشت و در ورودی هتل درخت کریسمس تاس و آراسته به تزئینات پرزرق و برق خودنمایی میکرد. در آشپزخانه میزی گرد کوچکی بود که عروسک چینی با لباس ابریشمی صورتی ایستاده در محفظه شیشه ایش اون را تزئین میکرد. عروسک دیگری که لباس عروس به تن داشت پایین پلا به تماشای رهگذران ایستاده بود. سومین عروسک که چشمان آبی و پالتو و کلاه خزدار قرمز به تن داشت روی میز پذیرش هتل نشسته بود. و پشت میز پذیرش خانم صاحب هتل نشسته بود. زنی درش اندام با صورت آرایش کرده و موهای کم پشت و چشمایی که شباهت بسیاری به چشمای دخترش داشت. خانم، میتونم کمکتون کنم؟ من از شکلات فروشی راچر در مونت مارتر میام. ما شکلات خانگی درست میکنیم و من حد زدم شاید شما هم بخواینی شکلات رو امتحان کنیم. خانم بیدرنگ اخمی به چهره آورد و گفت من علاقهی به شکلات ندارم. اجباری نیست. اما اگه فقط یکی از اونا رو امتحان کنی؟ نه متشکرم. البته انتظارش رو داشتم. پاریسی ها مردمی بی نهایت بدگمان و بدبین هستن. با این حال جعبه یکی از شکلات های مخصوصمون رو روی میز گذاشتم و بازش کردم. داخل جعبه 12 ترافل در پودر کاکائو غلتانده شده و در کاغذ روغنی طلایی جا خوش کرده بودن. و در گوشه ای از در جعبه روز کاغذی زردی چسبانده و نماد زن ماه خونین رو بر در جعبه کشیده بودم. گفتم کارت ویزیت ما داخل جعبه است. اگه از شکلات خوشتون اومد میتونید با این شماره مستقیما با ما در تماس باشید و سفارش بدید. اینا خونگی هستن. لطفاً یکی از اونا رو بچشین. مطمئناً خوشتون میاد. خانم مردد مینمون. من دیدم که میان بدگمانی غریزی او و رایحه مطبوعی که از جعبه برمیخواست نبرد و کشمکشی در گرفته. بوی کاکائو، میخک، هل، وانیل، رایحه خوشی که یادآور گذشته‌های دور و پایان دوران کودکی است، مشامش رو نوازش میده. پس شما به تمام هتل‌های پاریس سر میزنی و بهشون شکلات میدی؟ اینطوری که سودی عایدتون نمیشه. شعار من اینه که تا میتونی مشتری جمع کن. او ترافل رو برداشت و مزه مزه کرد. بد نیست. در واقع خیلی خوشش اومده بود. این رو از چشمان نیمه بسته و دهانش که با ولمی جامید فهمیدم. خوشتون اومده؟ باید خوشش اومده باشه. علامت ماه خونین با شعای نوری سرخ رنگ در چهرش تابیدن گرفت. بار دیگه ویان رو در چهره اون پیدا کردم. او پیرتر و به نوعی خسته تر از ویان بود. از بیماری جسمی می نلید. فرزند یا همسری نداشت. تنها دارایی او هتل و عروسک های چینیش بود. اون گفت فوق‌العاده بود. این کارت ویزیت ماست. به دیدن ما بیاید. چشمانش رو بست و سر تکون داد. گویی در خواب و رویا سیر میکرد. گفتم کریسمس مبارک خانم. اون پاسخی نداد. عروسک چشمابی روی میز که کلاه و پالتوی خزدار به تن داشت به آرامی به من لبخند زد، مانند کودکی که در حباب یخی منجمد شده باشه.
صفحه 419، شنبه 15 دسامبر.
امروز برای دیدن راکس لحظه شماری میکردم. میخواستم زودتر بدونم اوضاع چه تغییری کرده. میخواستم بدونم آیا باد تغییرات رو به خدمت گرفتم؟ در انتظار نشونه ای بودم. نشونه ای مثل برف، وزش باد شماری، تغییر ناگهانی وضعیت هوا. اما وقتی صبح از خواب برخواستم همون آسمون زرد و خیابون خیس رو دیدم. به مادرم که نگاه کردم تغییری در اون مشاهده نکردم. اون طبق معمول در آشپزخونه کار میکرد. موهاشو پشت سرش جمع کرده بود و روی پیراهن سیاهش پیشبند سفیدی بسته بود. باید صبر کنی تا زمان بگذره. تغییرات سری روی نمیده که. بگمونم نباید انتظار داشته باشم که تمام این اتفاقات، اینکه راکس به خونه برگرده، ماما شخصیت واقعی تری رو بشنسه و برف بباره یه شب رخ بده. بنابراین خونسردی ما حفظ کردم. با جملا بیرون رفتم و در تمام این مدت در انتظار ساعت 3 بودم. ساعت 3 کنار مقبره دریدم. اگه این مقبره رو ببینید هرگز فراموشش نمی کنید. سنگ قبر اون به اندازه پیکر یه انسانه. دقیقا نمیدونم دایده کی بوده. احتمالا اونجا مقبره یه زن بازیگره. چند دقیقه دیر سر قرار رسیدم. راکس منتظرم بود. 10 دقیقه از ساعت 3 گذشته و هوا کاملا تاریک بود. همونطور که به طرف مقبره میدویدم اونو دیدم که روی سنگ قبری نشسته بود و طبق معمول پالتوی خاکستری بلندشو به تنش داشت.
فکر کردم نمیای.
او رو در آغوش گرفتم و گفتم ببخشید دیر کردم. باید اول از شهر جین بلاب خلاص میشدم. نیش خندی زد و گفت
شیطون شدی؟ جین بلاب دیگه کیه؟
با کمی شرمندگی توضیح دادم. یکی از همکلاسیامه. اون اینجا رو خیلی دوست داره. دوست داره بیاد اینجا عکس بندازه. فکر میکنه بالاخره یه روزی اینجا یه روح رو میبینه. راکس به من نگاه کرد و گفت
خب اون مکان مناسبی رو انتخاب کرده.
خب
جریان چیه؟
اوه پسر، نمیدونی اسم کجا شروع کنه. در طی چند هفته یه اخیر اتفاقات زیادی افتاده بود و در واقع ما با هم دعوا کردیم. میدونم احمقانه است، اما چشمونم خیس از عشق بود. البته کاری از دست راکس بر نمی اومد. نمیخواستم به این موضوع اشاره کنم. اون گفت
به خاطر چی دعواتون شد؟
هیچی، سر یه چیز احمقانه. راکس خنده ای تحویلم داد که منو به یاد مجسمه های کلیسا انداخت. البته اون شباهتی به فرشته ها نداشت، اما در خندش نوعی صبر و بردباری هویدا بود. گویی به من میگو من میتونم تمام روز اینجا منتظر بمونم تا تو بالاخره بخندی. با لحنی نالان و گریان گفتم خب اون دیگه به شکلات فروشی بر نمیگرده. میگه اونجا احساس راحتی نمی کنه. در واقع این تمام حرف جملاب نبود. باقی حرفاش اونقدر احمقانه و نادرست به نظر میرسید که نمیتونستم تکرارش کنم. من واقعا جملاب رو دوست داشتم. اما زوزی بهترین دوست منه. البته بعد از مامان و راکس. و بی حسابی جملاب به راستی آزارم میده. راکس گفت
اون از زوزی خوشش نمیاد.
شانم رو بالا انداختم و گفتم اون واقعا زوزی رو نمیشنسه. علتش اینه که یه بار زوزی با اون بد حرف زده. زوزی معمولا عصبی نمیشه. فقط دوست نداره کسی ازش عکس بندازه. اما این تمام ماجرا نبود. جیملاب امروز چیزی رو نشونم داد. اون چند تا عکس رو که در شکلات فروشی انداخته بود و چاپ کرده بود و امروز با خودش آورده بود. اون از خونی عروسکی مامان و من و روزت و در آخر نیز 4 عکس از زوزی گرفته بود. تمام عکس از زوایای نامناسبی گرفته شده بودن و مضحک به نظر می رسیدن. گویی جین را سعی کرده بود مخفیانه از اون عکس بگیره. به جین لاب گفتم این کاری تو درست نیست. اون بهت گفته بود که ازش عکس نندازی. جین لاب که چهره لجوج خیره سر به خودش گرفته بود گفت یه نگاهی بهشون بنداز. نگاهشون کردم. وحشتناک بودن. هیچ یک از اونه شباهتی به زوزی نداشتن. در عکس‌ها چهره زوزی تخم مرغی شکل و رنگ پریده و دهانش کج بود. در تمام عکس‌ها لکه نسبتاً تاریکی که دایره زردی احاطه‌اش می‌کرد روی سرش دیده می‌شد. گفتم شاید این عکس رو درست چاپ نکردی. اون سرش تکون داد و گفت من تمام عکسامو به همین روش چاپ میکنم. خب شاید تو این عکسا نور یه چیز دیگه تو عکس افتاده. یا شایدم یه چیز دیگه است. به اون خیره موندم. منظور چیه؟ او گفت شاید این نور نور یک شبهه. آپسر نور شبه؟ به گمانم جیم لاب اونقدر منتظر دیدن پدیده مرموز مورد نظرش بوده که این بار کاملا عقلش رو از دست داده. به نظر من زوزی مثل تمام آدم های عادیه. چطور جیم لاب مرتکب چنین اشتباهی شده بود؟ راکس با ظاهری فرشته وار تماشا میکرد.
درباره زوزی برام بگو. به نظر میرسه تو دوستای خوب زیادی داری.
و من برای راکس ماجرای تشییع جنازه، کفشای آب نباتی چوبی، جشن شب جشن هالووین و اینکه زوزی ناگهان از داستان جن و پری‌ها بیرون پرید و وارد زندگی ما شد و همه چیز رو به شکلی خارق‌العاده و افسانه‌ای تغییر داد تعریف کردم.
مادرت خسته به نظر میرسه.
با خودم گفتم تو میتونی با راکس حرف بزنی. اون خسته و درمانده است. چهرش حتی رنگ پریده تر از قبل شده و موش ناامیدانه در انتظار شستشوه. از خودم پرسیدم آیا اون غذا خورده؟ باید کمی خوراکی همراه خودم می آوردم. خب ما الان سرمون شلوغه. خیلی شلوغ. کریسمس نزدیک و همه چی. و بعد با خودم گفتم همه چی به لحظه و دقایق باقی مونده بستگی داره. گفتم تو جاسوسی ما را می کردی؟ او شونه‌اش را بالا انداخت و گفت من فقط از این اطراف رد می شدم. که چی بشه؟ اون بار دیگه شونه‌اش را بالا انداخت و گفت خب فقط کنجکاو بودم که اینجا چه خبره؟ فقط به همین دلیل اینجا موندی؟ تو کنجکاو بودی؟
خب علاوه بر این فکر می کردم مادرت به درد سر افتاده.
اما اون واقعا به درد سر افتادی. همه ما به درد سر افتادی. و بعد بار دیگه درباره تیری و نقشه هایی که در سرش داشت و اینکه دیگه هیچ چیز مثل قبل نیست و ما چقدر ساده روزه گذشته رو فراموش کرده بودیم حرف زدم. راکس گفت
به این سادگی نیست.
گفتم دست کم ما همدیگر رو میشناسیم. راکس شونش رو بالا انداخت و چیزی نگفت. من دست در جیبم بردم. عروسک چوبی اون در جیبم بود. دیشب تکمیلش کرده بودم. ستاره موی قرمز راکس رو روی سر چسبوندم و در گوشش رازی رو زمزمه کردم و نماد آکاتل باد تغییرات رو با ماژیک روی قلبش کشیدم. دستم رو محکم دور عروسک حلقه کردم تا بلکه اون رو اینجا نگه دارم. راکس لرزید. پالتوشو محکم دور خودش پیچید. گفتم پس تو واقعا نمیخوای ما رو ترک کنی درسته؟
میخواستم برم. یعنی باید برم اما هنوز یه چیزی آزارم میدانک. تو تا حالا احساس کردی کسی بخواد ازت استفاده کنه؟ بخواد به نوعی تغییرت بده؟
اون به من خیره بود. من در رنگهای آبی اون اثری از خشم و عصبانیت رو نمیدیدم. او با صدای آرام به حرفش ادامه داد. این نخستین باری بود که اون حرف می زد و من گوش می دادم. اون همواره مرد کم حرفیه.
من دیروز عصبانی بودم. اونقدر از ویان که این حقیقت رو از من پنهان کرده بود عصبانی بودم که نمیتونستم به حرفات گوش بدم. و درست فکر کنم. بعد فکری به ذهنم رسید. از خودم پرسیدم ویان راچری که من میشناسم چطور اونقدر تغییر کرده؟ اول فکر کردم به خاطر تیریه، اما من تیری رو میشناسم. ویان رو هم میشناسم. میدونم ویان سرسخته، میدونم اون به هیچ وجه به کسی مثل تریلیترس اجازه نمیده تو زندگیش دخالت کنه. بعد سرش رو تکون داد و گفت نه، اگه ویان به درد سر افتاده باشه این ربطی به تری نداره. گفتم
پس کی مامانو به درد سر انداخته؟ اون چشم در چشم من دخته گفت
این موضوع به دوستت زوزی ارتباط داره. نمیتونم دقیقا توضیح بدم، اما هر وقت میبینمش احساس بدی به من دست میده. اون بیش از حد تظاهر به خوبی میکنه، یه اشکالی در کاره. من یه چیز تقریبا خطرناکی در اون میبینم.
منظور چیه؟
آره، منم همینطور.
اما خوشحال به نظر نمی‌رسید. در واقع نگران بود. به هر حال نقشم به نتیجه رسید. من و روزت تونستیم باد تغییرات رو به خدمت بگیریم. گفتم خب حالا پول تو بسیت تست؟ بعد دست در جیبم بایدم و گفتم من 16 یورو مقداری هم پول خورد دارم. اگه بخوای میدمش به تو. میخواستم برای جشن تولد روزت هدیه بخرم، اما با لحنی تون گفت نه. اون هرکس به راحتی از کسی پول نمیگیره. شاید پیشنهادم اشتباه بود.
من پول دارم اوناک.
اما میدونستم اوضاع مالیش رو به راه نیست. بنابراین نماد خوشه ذرت رو کشیدم و دستم رو روی دستش گذاشتم و فشردم. به گفته ایزوزی این نماد خوششانسیه و سلامتی و ثروت و قضا و دارایی برمقام میاره. نمیدونم چطور عمل میکنه، اما از اون استفاده کردم. زوزی در شکلات فروشی از اون استفاده کرده بود تا مشتری های بیشتری ترافلای مامانو بخرن. با اینکه واضح بود این نماد کمک به رایس نمیکنه، شاید این بار به طریقی اثر کنه و رایس کار دیگه ای پیدا کنه، یا در لوتو برنده بشه، یا در خیابان مقداری پول پیدا کنه. بعد با چشم ذهنم دیدم که نماد درخشید و نورش چهره رایس رو روشن کرد. قبل از کریسمس به دیدن ما میای؟ او شونه‌شو بالا انداخت و گفت
نمیدونم. قبل از کریسمس چند تا کار دارم که باید انجامشون بدم.
گفتم اما برای جشن که حتما میای. قول میدی بیای؟ رکس گفت
قول میدم.
قسم میخوری؟
قسم میخورم.